بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث تعارض مستقر ما از مقتضای دلیل حجیت عام یعنی همون ادله مثلا حجیت خبر واحد بحث میکردیم و گفتیم که در اصل اولی به دنبال چیزی هستیم که خود این ادله اقتضا میکنه با قطع نظر از علم. نتیجه ای که مشهور گرفتن در این فرض تساقط بود، ما هم با اونها موافق بودیم هرچند آی سرد نپذیرفتیم. گفتیم حالا اگر علمی داشتیم که یکی از این دوتا حجته، این میشه اصل ثانوی. من چون آقای هاشمی رحمت الله علیه بین بحث اصل اولی و اصل ثانوی دو تا بحث دیگه مطرح کرده بود، یکی بحث نفی حکم ثالث و یکی تعارض چند وجهی، من فکر کردم ایشون اصل ثانوی رو نگفته ولی ظاهرا ایشون گفته و من تعجبم میکردم که چطور من در دوره‌های قبل متوجه چنین اشکالی نشدم. ظاهرا اشکالی نبوده، در واقع چون این دوتا بحث اومده بود من حواسم نبود، فکر کردم که ایشون نگفتن. البته من باز از آقای حائری نقل میکنم چون فکر میکنم ایشون این قسمت واضح تر از آقای هاشمی مطلب رو توضیح بده. آقای سعد در بحث اصل ثانوی فرمودن که خب اومدن مشهور گفتن که ما یه وقت علم داریم به این که یکی از دو مثلا روایت ملاک و حجیت درش قوی تره. خب اینجا ترجیح میدیم همون، چون میدونیم یکیشون حجته اون میشه قدر متیقن. دو وقت میدونیم نسبت ملاک در هر دو یکسانه. خب ما که میدونیم هر دو یکی از این دوتا حجته، اون تهی میشیم به تخییر که البته آقای سعد فرمودن نیاز به این علم خارجی نداریم، بدون این هم همین نتایج رو میگیریم که البته عرض کردیم ما قبول نداریم. در احتمال سوم ما فقط در فرض سوم احتمال میدیم که یک طرف ترجیح داشته باشه. اینجا گفتن خب دوران امر بین ترجیح و تخییر میشه. در احتمال چهارم، یعنی در فرض چهارم، ما این احتمال ترجیح رو در دو طرف میدیم. خب این در اصل اولی تساقط بود، اما الان که علم اجمالی داریم به در واقع حجیت یکی از این دو، دوران بین ترجیح ممکن از طرفین میشه و تخییر. به این مناسبت آقای سعد وارد شدن در دوران بین تعیین و تخییر، فرمودن گاهی در عالم جعل تکالیف اینجا اصالت و تخییره، گاهی در عالم امتثال اینجا تعیینه، گاهی در بحث حجیت اینجا فرمودن باید بحث. در بحث حجیت فرمودن خب مشهور اینجا قائل شدن به تعیین. خب در فرض سوم تعیین بحث مشخصه، چون یک طرف احتمال ترجیح داره همون میشه طرف تعیین. در فرض چهارم خب هر دو طرف احتمال ترجیح رو دارن، تعیین میشه به این که به تعبیر آقای سعد جمع کنیم بین دو تا تعیینه در صورت امکان است یا باب اختیار. آقای سعد این نتیجه رو نپذیرفتن، فرمودن نمیشه به این شکل کلی قائل به تعیین شد. بعد فرمودن دو تا فرضیه رو باید از هم جدا کنیم، یه وقتی هست که علم اجمالی کبیر منحل نشده، یه وقت هست منحل شد. اگر منحل نشده باشه اون دلیلی که دال بر در واقع وجوبه، یکی فرض کردیم یه دلیل دال بر وجوبه، یکی دال بر عدم وجوبه، یه وقت اون دلیل دال بر وجود محتمل الاقوایی است، یه وقت به عکسشه که اینا میشه فرض سوم از اون چهار فرض، یه وقت هر دوشون در یه سطح هم. احتمال اربعیت درشون که این میشه فرض چهارم. ایشون قبول در فرضیه اول که دلیل دال بر وجود مثلا محتمل الاربعیه باشه، خب اینجا باید به اون فعل محتمل الوجود ما اتیان بکنیم ولو از باب احتیاط. یه چیزی فهمودن که خب عرض کردیم ظاهرا محل تأمله، ایشون فهمود که حتی اگر ما ملتزم به خبر ابا هم بشیم باز هم باید به اون طرف وجوب عمل کنیم. چرا؟ چون علم اجمالی داریم و فرض اینه که علم اجمالی یعنی علم اجمالی کبیر و فرض اینه که علم اجمالی منحل نشده، در حالی که گفتیم ما یقین داریم که یکی از این دو تا حجته. اگر ما بتوانیم به اون عدم وجوب عکس بکنیم خواب میشه بر ما حجت، اگر حجت شد دیگه معنا نداره اینجا ما بخواییم به علم اجمالی کبیر تماسیم. فرض دوم فرض عکس بود که در واقع اونی که محتمل الاقوایی است همونیه که داله بر عدم وجوبه. ایشون میفهمن در این فرض ما میتونیم به همون عدم الوجوب فتوا بدیم و بهش عمل کنیم، چون وقتی عکس کنیم بهش قطعا حجته و در این صورت از تنجیز علم اجمالی دست برمیداریم بعد از اینکه حجت به ما رسید. اما بیفرمان نمیتونیم به مضمون دلیل وجوب فتوا بدیم حتی اگر عکس کنیم. چرا؟ چون شک در حجیتش داریم، چون فرض اینه که اونی که احتمال اقواییت داره عدم الوجوبه نه وجوب. فرض چهارم این است که هر دو یک اندازه احتمال داشته باشن. این چون فهم بودن که از نوعی عمل که باید احتیاط کنیم، چون که علم اجمالی داری و علم اجمالی کبیر هم منحل نشده، ولی خب نمیتونیم به ایشکنون فتوا بدیم چون در واقع ایشکنون برای ما حجیتشون احراز نشد. خب اینا همه در فرض عدم انحلال علم اجمالی بود. در فرض انحلال علم اجمالی کبیر ایشون میفرمان خب اینجا دو فرض باز وجود داره. یه وقت هستش که یکی از دو دلیل داله بر وجوب، یکی داله بر عدم وجوب. یه وقت این است که یکی داله بر وجوب، یکی داله بر حرمت. اونجایی که یکی داله بر وجوب، یکی داله بر عدم وجوب، باز سه احتمال وجود داره. یه وقت هستش که احتمال تعیین در طرف وجوبه، یعنی اون طرف محتمل الاقوایی است. یه وقت احتمال تعیین در طرف اباحه است، یعنی اون طرف محتمل الاقوایی است، که این دوتا میشه فرض سوم از اون چهار فرض. یه وقت احتمال تعیین در دو طرف، یعنی علی حد سوم میفرمان. اما در اون حالتی که احتمال تعیین در طرف وجوب باشه، اینجا مشهور قائل شدن به تعیین. گفتن خب دوران بین تعیین و تأخیر، احتمال اقواییت هم در طرف وجوبه، بنابراین تعیینه که همون طرف وجوب رو بگیریم. اما آقای صدر بله اینجا ایشون اینو میپذیرن. ها یه نکته ایشون اینجا اینو اول مطرح میکنن که فقط یقال، یعنی گاهی گفته میشه که خب اینجا ما با مشهور همراه بشیم و بگیم تعیین. بعد یه نکته ای رو اشاره میکنم. فرام ببینید حجیت تعیینی در مقابل حجیت تخییری که الان مطرحه. حجیت تخییری سه تا حکمه. یکی حجیت دلیل وجود به شرط عکس بهش. دوم حجیت دلیل اباحه یعنی نفی وجود به شرط عکس بهش. معنای تخییری یعنی اگر طرف وجوب رو بگیری واجب، اگر طرف مثلا اباحه رو بگیری در این بحث مباح، طرف نفی وجوب رو بگیری واجب است. ولی یه نکته سوم هم هست و اون اینه که باید بالاخره یکی رو بگیری. حجیت تخییریه معناش اینه که بالاخره یکی از اینا رو باید شما بگیری، مخیری، اما بالاخره یکی از اینا رو باید شما عکس کنی. من اینجا یه نکته ایشون میگه، حالا این رو توی تقریر آقای هاشمی به صورت یه انقل تو قلت آورده، اینجا بیه به صورت انقل تو قلت نیست. با اون اینه که آها این که ما میگیم یکی از این دوتا رو باید بگیری، این وجوب نفسی نیست، معناش نیست که این یه واجب مستقلیه، نه، این در واقع نتیجه این استش که ما میدونیم یکی از این دوتا حجته و الان مخیری شما، مخیر بودن شما بین دوتا حجت معناش این میشه که باید بگیریم، اما نه اینکه این خودش یه وجوب مستقل باشه که اگه شما هیچ کدومو نگرفتی مثلا یه خلاف شرع انجام داده باشید، چون در عمل که شما بالاخره یا این کار رو انجام میدی یا نمیدی دیگه، چون راه سوم که نداری که، بنابراین اگر انجام دادی مطابق وجوبه، اگر ترک کردی مطابق عدم وجوب، اصلا عمل که نمیتونی مخالفت کنی، اما اگه در مقام نظر در مقام عقص به قوله ایشون عقص نکنی، این حرمت مستقلی نداره، این یه وجوب نفسی نداره. بعد ایشون میگه خب اینجا گفته میشه که آقا ما یه علم اجمالی داریم بین حجیت خبر وجوب به نحو مطلق و یک حجیت در واقع تخریبی، و این دوتا حجیت یعنی حجیت وجوب به صورت مطلق تعینی با حجیت احد و هما به نحو تخریبی متباینند. منم میدونم یکی این دوتا هست، یا بالاخره وجوب تعیناً بر من واجبه، اون روایت داله بر وجوبه اخذ به اون واجبه، یا مخیرم بین این دوتا، پس من علم اجمالی دارم بالاخره یکی این دوتاست. این علم اجمالی چون دائره بین متباینه، اینا دو چیزند مشترکی ندارن، در نتیجه باید اختیار کنم، باید اختیار کنیم. آقای سر میگه نه، ما اینجا براعت جاری میکنیم. براعت از چی؟ میگه ما یه قاعده گفتیم، ببینید ایشون در بحث براعت اینو توضیح داده، میگه هر جایی که ما احتمال یک کلفت زائده بدیم و دلیلی دال بر اون کلفت زائده نباشه براعت جاری میشه. اینجا همینطور می‌فرماد اون حکمی رو که اکثر و معونتنه یعنی کلفت زائده داره اون رو نفی می‌کنه. اون کدومه؟ ایشون می‌فرماد حجیت خبر وجوب به نحو مطلق این کلفت زائده داره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه حجیت تخیری معونش مشترک بین اون دلیل دال بر وجوب و اون دلیل دال بر عدم وجوب، اما اون حجیت دلیل دال بر وجوب فقط مخصوص این دلیله و این یه معونه زائده است که بگیم اینو باید بگیرید، دیگه غیر اینو نباید بگیرید، بنابراین ما براعت جاری میکنیم نسبت به این معونه زائده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه تخریب. بعد این آخر بحث حالا یه توضیح داده ایشون، بعد آخر بحث یه نکته ایشون میگه، میگه که وجوب که اینجا مشکوک الفیه، ما چه نمیدونیم اون روایت داله بر وجوب حجت، علم اجمالی کبیر هم که منحل شده فرضیه، بنابراین اگر ما ملتزم بشیم به اون روایتی که نفی میکنه وجوب رو، حجتی بر وجوب برای ما نیامده. حالا شک میکنیم که آیا باید به اون واجب عمل کنیم، براعت جاری. ایشون میگه ببینید با این کار ما به نتیجه تخییر میرسیم، ما تخییر رو ثابت نمی کنیم ولی نتیجهش تخییره، یعنی الان من میتونم طرف وجوب رو بگیرم اونا عمل کنم، میتونم طرف عدم وجوب رو بگیرم براعت جاری کنم و ترکش کنم، پس الان مثل این بمونه که مخیرم، نتیجه تو تخییر حاصل. اگر این احتمال تعیین در طرف اباحه باشه چطور؟ ایشون میگه اینجا نتیجه تو تعیین میشه، برخلاف حالت قبل، اینجا میشه نتیجه تو تعیین. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینجا اون امری که تعیین داره عدم وجوبه، اون احتمال تعیین در طرف عدم وجوبه، و اینجا حجیت تعیینیه اقل و معونتنه، چون حجیت تعیینیه من رو مجبور میکنه که اگر طرف وجوب رو گرفتم عمل کنم بهش. در حالی که حجیت تعیینیه میگه شما برو طرف عدم وجوب رو بگیر، برایت به اصطلاح نسبت به وجوب برایت جاری. فرضم اینه که علم اجمالی کبیر منحل شد. آقای سعد میگه بس ببینید، اگر احتمال تعیین در طرف وجوب باشه، اون وقت حجیت تعیینی اکثر و معونتا میشه، براءت نسبت به این جاری میشه، نتیجه میشه تخییر. اما اگر احتمال تعیین در طرف عدم وجوب باشه، براءت نسبت به تخییر جاری میشه، چون اینجا تخییر اکثر و معونتا، نتیجه میشه تعیین. البته تعیین نسبت به عدم وجوب. حالت سوم اینه که احتمال در هر دو باشه. ایشون می‌فرماید خب اینجا وقتی احتمال علی حد استواه، اینجا نمیتونیم بگیم حجتی بر وجوب آمده، و چون علم اجمالی کبیر منحل شده، بنابراین براءت از وجوب جاری میکنیم. میگیم ما شک داریم واجبه یا نه، براءت جاری میکنیم، علم اجمالی کبیر منحل شد. خب اینا در همه در حالتی بود که یک دلیل دال بر وجوب باشه، یک دلیل دال بر عدم وجوب. حالا اگر یک دلیل دال بر وجوب بود، یک دلیل دال بر حرمت بود نه عدم وجوب، هر دو الزام بود، یکی الزام به فعل، یکی الزام به تعیین. ایشون میگه اگر اینجا احتمال تعیین در یکیشون باشه، یعنی مثلا در وجوب یا در حرمت، و شخص به اون ملتزم بشه، یعنی به همون وجوبی که احتمال تعیین داره یا به همون حرمتی که احتمال تعیین داره، اون میشه حجت و معذر از واقع اگر واقع طرف دیگری باشه، چون احتمال در این طرف بوده و یا مخیره یا معینه. پس اگه اینو بگیره قدر متیقنی برش حجته. وقتی این حجت شد، حالا طرف وجوب گرفت عمل کرد، در واقع حرام بود، معذوره. طرف حرمت رو گرفت ترک کرد، در واقع واجب بود، بازم معذوره. اما اگر ملتزم به هیچ کدوم نشه، نه به وجوب ملتزم بشه نه به حرمت، میگه خب اینجا امر دائر میشه بین حجیت مطلقه یکی از اینها به صورت معین با حجیت مشروطه، که هر کدام مشروط به این که اون یکی رو نگیری. بعد میگه خب اینجا دیگه نمیتونید براءت جاری کنید. یه بحثی هست که آقا در دوران بین وجوب و حرمت میشه براءت جاری کرد، جای دیگه تو تخییر، تو اصالت و تخییر این بحث مطرح میشه که من مثلا نمیدونم دفن کافر واجبه یا حرامه، میتونم براءت جاری کنم؟ میگن نه. چرا؟ میگن به خاطر اینکه این دوران بین محظوره اینه، و شما میدونی یا الزام به فعل داری یا الزام به ترک داری، که براءت جاری کنی به چی؟ ایشون میگه اینجا مسئله ما این نیست، مسئله ما اینجا اینطوری نیست. چرا نیست؟ میگه ببین، یه در روایت داره میگه واجبه، یه روایت داره میگه حرامه، ولی ممکنه در واقع اصلا نه واجب باشه نه حرام. این دوتا روایته، این دوتا حکم واقعی که نیست. در دوران بین محظورین من میدونم که یا حکم واقعی وجوب دفن کافره، یا حکم واقعی حرمت دفن کافر. اونجا نمیتونم براءت جاری کنم، چون براءت میدونم الزام هست. اما در اینجا بحث بین حکم واقعی که نیست، من میدونم یا این روایت مثلا حجت، روایت داله بر وجود، یا این روایت حجت، روایت داله بر قربان، ولی حجت ممکنه در واقع اصلا نه واجب باشه نه حرام. بیشتر ایشون میگه بعد با این همه نمیتونی براعت جاری کنی. چرا؟ چون بالاخره یا این روایتی که محتمل و تعینه الان بر شما تنجس پیدا کرده، یا اون یکی، به هر حال یکی از این دوتا منجس شده و هر کدام که منجس شده باشه شما باید به اون عمل کنید. هر طرف هم الزامه، این طرف الزام به فعله، یه طرف الزام به ترکه. بنابراین شما نمیتونید اینجا براعت جاری کنید. بعد میگه که شما نگید که آقا در دوران بین محظوره میگن تنجیس لغوه. چرا؟ در مثل همون داستان دفن کافر میگن به خاطری که بالاخره من یا انجام میدم یا ترک میکنم منجس شدن، دیگه چه فایده ای داره؟ ایشون میگه نه، اینجا تنجیس اثر داره. ما نخرفی اثرش چیه؟ میگه اثرش اینه که شخص رو وادار میکنه، یعنی الان ما گفتیم منجز یکی از اونها، اثرش اینه که شما برای واجبه که بری اون روایتی رو که محتمل و تعینه بگیری، یه اثر داره تنجیس. بنابراین الان در این فرض که یکی داله بر وجوبه، یکی داله بر حرمت و احتمال تعیین در یکی از این هاست، شما نمیتونی ملتزم به هیچ کدام نشی، شما ناچاری باید به یکی ملتزم بشی، چون که اینجا نمیتونی براعت جاری کنی بگی آقا من ملزم نیستم نه اینو بگیرم نه اونو بگیرم. پس باید یه طرف رو بگی. نتیجه میشه التزام به اون خبری که محتمل و تعیینه در خلجیت، که به قول ایشون نتیجه میشه نتیجت و تعیین. بعد میگه خب این مال وقتی بود که احتمال تعیین در یک طرف باشه. اگر احتمال تعیین در دو طرف بود، خب اینجا دیگه ما نمیتونیم امتثال یقینی کنیم. این مثل دوران بین محظوره این میمونه بعد الفحص که حکمش میشه تخریب، نتیجه اونا تخریب. البته ایشون یه چیزی میگه لاحتمال الاباحه که حالا اون بله. بعد یه بحثی وارد میشه که حالا اینو مثلا میخواد بگه که ثمره این بحث کجاست، حالا این بحثایی که کردید کجا مثلا اثر عملی پیدا میکنه. میگه این ثمرش تو بحث تقلید پیدا میشه، جایی که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم تعارض پیدا میکنه، اونجا این ثمره پیدا میشه. توضیح این ثمره نیاز به وقت داره، امروز وقتش نیست، فردا اگر انشاءالله توفیق بودی برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.